ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 14 تیر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 7 ژوئیه 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم همراه شما در این مجله و گزارش ها و مطالبی برای شما تدارک دیدیم. اجازه بدید پیش از اون همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنم.
ممنون سپیده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی صنعت برق ایران روز شنبه با رد خبر وقوع انفجار در نیروگاه زرگان اهواز دلیل بروز آتش‌سوزی را اتصالیه یکی از ترانسفورماتورهای این نیروگاه اعلام کرد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، این آتش‌سوزی موجب از مدار خارج شدن 11 پست برق منطقه‌ای و خاموشی مقطعی در بخشی از کلان شهر اهواز شده است. همزمان رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز درباره جزئیات این حادثه به خبرگزاری دولتی صدا و سیما اینطوری گفت:
این ترانسی که در واقع دچار آتش سوزی شد در مرحله پیشراه‌اندازی قرار داشت و در تعهد پیمانکار و تحت گارانتی پیمانکار بود که دچار این حادث شد و معمولاً این نوع حوادث در نیروگاه‌ها و در حوزه‌های ترانس قدرت با توجه به باری که بر روی شبکه هست و باری که بر روی این ترانس‌ها هست یک چیز معمول هست.
در پی آتش سوزی بخشی از تاسیسات هسته‌ای نطنز در روز پنجشنبه گذشته گزارش‌هایی از احتمال وقوع حمله سایبری و عمدی بودن آن منتشر شده است. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 237,000 تن و تعداد جانباختگان را 11,408 تن اعلام کرد. بنابر آمارهای رسمی در ایران طی 24 ساعت گذشته 148 تن هم بر اثر بیماری به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما لاری، استانهای تهران، البرز، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، لرستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار قرار دارند. شماری از کارشناسان و پزشکان نیز آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند. در همین حال حسن روحانی هم استفاده از ماسک در ادارات و همه مکان‌های سرپوشیده را از روز یکشنبه 15 تیر ماه اجباری اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی کرونا روز شنبه گفت:
آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاش به کار میگیره، شهرداری‌های همه سراسر کشور تلاششون به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخوایم ما وارد بشیم الزامی است که از ماسک استفاده کنیم، بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست.
رئیس جمهوری ایران همچنین ارائه خدمات مختلف به شهروندان از جمله خدمات اداری، بانکی و حمل و نقل را مشروط به رعایت مقررات بهداشتی کرد. در خبر دیگر، روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران هم روز شنبه از الزامی شدن پوشیدن ماسک در فرودگاه‌ها، هواپیماها و حتی تمامی بخش‌های مرتبط با پرواز خبر داد. رضا جعفرزاده با اشاره به ستاد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده گفت که سازمان هواپیمایی کشوری مسافران، مشایعت کنندگان و مستقبلین را به استفاده از ماسک ملزم کرده است. به گفته این مقام سازمان هواپیمایی ایران، از ورود مسافران بدون ماسک به ترمینال ها، اتوبوس و هواپیما نیز جلوگیری خواهد شد. سخنگوی نیروی دریایی آمریکا روز شنبه از مانور دو فروند ناو هواپیمابر آن کشور در دریای جنوبی چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، هدف از این رزمایش اعلام حمایت از آزاد بودن محدوده میان دو اقیانوس هند و آرام که در برگیرنده دریای جنوبی چین است ذکر شده است. این اقدام آمریکا پس از آن است که واشنگتن رزمایش‌های دریایی پکن در دریای جنوبی چین و آب‌های مورد مناقشه میان آن کشور و کشورهای همسایه را موجب افزایش بی‌ثباتی در منطقه اعلام کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود همراه ما، خبرها رو از او شنیدیم و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. نشت کلور در مجتمع پتروشیمی کارون و آتش سوزی در نیروگاه زرگان اهواز. مقام های جمهوری اسلامی هنوز درباره علت وقوع این حوادث اطلاع رسانی دقیقی نکردند.
علی رغم اون چیزی که مقام رعایت فاصله گذاری فیزیکی، پای کنیم متر نسبت به هم دیگه، شستن مدام دست ها با آب و صابون و به خصوص استفاده از ماسک برای همه مردم.
با وجود توصیه‌های مسئولان، شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران باز هم افزایش یافت و به 11500 نفر نزدیک شد. و دلار همچنان روی نوار سعودی از مرز 21000 تومان هم گذشت.
علی‌رغم اون چیزی که مقامات بانک مرکزی میگن، اینا دلایل روانی تنها نداره، بلکه دلایل واقعی و البته بنیادیه.
بله، درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. آتش سوزی و انفجار در تأسیسات و زیرساخت‌های ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبه در نیروگاه زرگان اهواز آتش سوزی روی داد و ساعتی بعد در ماهشهر نشت گاز کلور در ناحیه 113 مجتمع پتروشیمی کارون اعلام شد. رویدادهایی از این دست در کنار خبرهایی از احتمال وقوع خرابکاری، افکار عمومی را نسبت به این گونه حوادث حساس‌تر از پیش کرده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در هفته‌های گذشته مراکز صنعتی، نظامی، غیر نظامی و نیز تأسیسات زیرساختی در ایران شاهد بروز آتش‌سوزی با علت‌های مختلف بودند. روز شنبه، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مهار آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان بعد از 2 ساعت تلاش آتش‌نشانان خبر داد. علت حادثه انفجار در ترانسفورماتور گازی این نیروگاه اعلام شد که اخیراً تعمیر شده و در زمان حادثه در مرحله بازبینی عملیاتی بود. این انفجار و آتش سوزی موجب خارج شدن 11 پست برق منطقه‌ای از مدار و به تبع آن خاموشی در بخشی از کلان شهر اهواز شد. ساعاتی پس از این گاز کلور در ناحیه 113 مجتمع پتروشیمی کارون نشت کرد و در پی آن یگان امداد و آتش نشانی سازمان منطقه‌ای ویژه اقتصادی ماهشهر به پتروشیمی کارون اعزام شد. پس از آن گفته شد که ابعاد این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است. حوادثی از این دست امکان دارد در همه کشورها روی دهد، اما تکرار آن و نیز توضیحات و توجیهاتی که متعاقب آن از سوی مقام‌های مسئول داده می‌شود، نه تنها در اقناع مخاطب توفیقی نمی‌یابد، بلکه افکار عمومی را حساس‌تر می‌کند. به دو نمونه از این حوادث نگاهی بیاندازیم. آتش سوزی روز پنجشنبه در بخشی از تأسیسات نطنز را سخنگوی سازمان انرژی اتمی حادثه‌ای در یک سوله وسایل اسقاطی توصیف کرد، اما رسانه‌های خارجی آن را انفجاری در نتیجه اقدامی خرابکارانه در محل تولید سانتریفیوژهای جدید دانستند. متعاقب آن سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت علت حادثه در سایت نطنز را می دانیم، اما به دلایل ملاحظات امنیتی بعداً اعلام می کنیم. در حادثه دیگر 12 اردیبهشت ماه محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران از نفوذ و آسیب به سامانه عملیات بندر رجایی خبر داد. روزنامه واشنگتن پست یک هفته پس از اختلال در عملیات بندر رجایی از احتمال دست داشتن اسرائیل در این حمله خبر داد و به نقل از مقام‌های اطلاعاتی و امنیت سایبری این حمله را احتمالاً تلافی حملات سایبری ایران به سیستم آب و فاضلاب اسرائیل دانسته بود.
بله، همونطور که شنیدید، مقام‌های محلی امروز از نشت گاز کلور در مجتمع پتروشیمی کارون و آتش سوزی در نیروگاه زرگان اهواز خبر دادند، اما هنوز مقامات رسمی توضیحی درباره دلایل این آتش سوزی‌ها اعلام نکردند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته آتش سوزی‌های متعددی در مراکز صنعتی و شهری ایران رخ داده. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همکارم رضا حقیقت نجات که اجازه بدید با هم بشنویم.
ما تا الان که داریم صحبت میکنیم در مورد این نشت کلور در پتروشیمی کارون و آتش سوزی در نیروگاه زرگان اهواز، خبرهای اولیه مقام های محلی گفتن که اینا حوادثی که رخ داده، ولی اتفاق مهمی که الان افتاده این که تحت تاثیر اون فضای سیاسی و رسانه‌ای و همچنین عملکرد حکومت ایران در هفته‌های اخیر، حوادث مختلفی که در ایران رخ میدن خیلی جنبه سیاسی و حتی رازآلودی به خودشون گرفتن.
در مورد این حوادث اخیر مثل آتش سوزی ها در برخی جنگل ها و جدیداً نطنز، به نظر میرسه که افکار عمومی از توضیحات حاکمیت نسبت به این اتفاق ها قانع نمیشه.
میشه گفت حداقل دو وجه روایت جعلی و پنهانکاری رو در برخورد حکومت ما دیدیم. مثلا در حادثه‌ای که در خوزی رخ داد، حکومت سعی کرد که با یه گزارشی که و یه تصاویر جعلی از اون محل که صدا و سیما تهیه و پخش کرد، کلاً موضوع رو منحرف بکنه و بگه که حادثه خاصی نبوده، در صورتی که بعدش که تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد نشون میداد که ابعاد ماجرا خیلی گسترده بوده. یا در مورد نطنز، شورای عالی امنیت ملی علارغم این که اولش مقامات محلی مثلا فرماندار نطنز گفته بود که یه آتش سوزی معمولی بود که آتش نشانی فرستادیم خاموش کرد، یا خود سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود که این اصلا در یک محوطه باز بود، یک سوله در حال ساخت بود که خسارت جانی هم نداشت و هیچ حادثه خاصی نبود. ولی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که ما متوجه شدیم چی بوده و دلایلش رو به ملاحظات امنیتی اعلام نمی کنیم. و نکته جالبتر، حتی در این یادداشتی که گفته میشه از شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری‌های مثل ایرنا و ایسنا و ایرنا داده بودند که منتشر بکنن، اشاره شده به ادعای حمله اسرائیل به این مرکز یا خرابکاری، ولی این ادعا رد نشده و هشدار داده شده به اسرائیل و آمریکا که نباید از خط قرمز ها عبور بکنید، اگر از خط قرمز ها عبور بکنید و وضعیت جدید رو رقم بزنید، ما هم مقابله جویی جدیدی خواهیم داشت. در این مجموع این رفتارشون در نهایت به تشدید گمانه‌زنی ها و ابهام ها و شک و تردید ها در مورد این حوادث منجر شده.
رضا، فکر میکنی که چرا حاکمیت پنهانکاری میکنه و مثلا همونطور که گفتی در رابطه با حادثه نطنز میگه که اطلاعاتی رو داریم ولی نمیگیم؟ خب یه همچین پاسخهایی چقدر میتونه قانع کننده باشه؟
خیلی دلایل متفاوتی براش توضیح داده شده. مثلا یک دلیل، خب اگر که بخواد اعتراف کنه که مثلا اونجا حمله صورت گرفته، تحت مدیریت اسرائیل این ضربات وارد شده، خب در یه موضع کاملا دفاعی و ضعف قرار میگیره، ابهامات زیادی در مورد امنیت اونجاها پیش میاد، اینکه نمیتونه یا اصلا نمیخواد وارد فاز مقابله با اسرائیل وارد بشه و اینجوری خیلی به اقتدارش لطمه میخوره، بنابراین سعی میکنه یه جوری با پنهانکاری و لاپوشونی فعلا این موضوع وارد اون فاز نکنه. حتی در سطح سیاسی مثلا گفته میشه که حکومت خیلی مایل نیستش این موضوع در مورد برنامه هسته‌ای شدید بشه، چون از چند جانب از طریق آژانس هم در مورد بازرسی ها تحت فشار، الان در مورد امنیت این برنامه ممکنه تحت فشار قرار بگیره، و بعضی از داخل میگن که مجموعه این تحولات یک جوری داره این فشار خردکننده به کلیت برنامه هسته‌ای ایران وارد میکنه که حکومت ناچار بشه تن بده به برخی بازرسی های بیشتر یا مذاکره بکنه در موردش، یا بخشاش رو کاملا متوقف یا کند بکنه، یا اینکه حکومت نمیخواد بپذیره که این حوادث کلیت این برنامه رو داره کند میکنه، به عقب انداخته، چون میخواد از توسعه اون برنامه به عنوان یه ابزار فشار در مذاکرات با غربی ها و در چونه زنی ها با کشورهای دیگه استفاده بکنه، و اگه ثابت بشه که این انفجارها خیلی زیاد بودن، بخشی از این برنامه رو توسعه و کند کردن، و با این حملات میشه این برنامه رو متوقف و کند کرد، یه خود دست حکومت در اون فشار و در بازی های کلانتر خالی میمونه.
رادیو تلویزیون سراسری کانادا CBC یک گزارش داد بر اساس یک فایل صوتی از گفتگوی مسئول ارشد سازمان هواپیمایی کشوری در ایران و یک عضو خانواده‌های جان باختگان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی آسمان تهران در وقت حمله سپاه پاسداران به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق باز ماند تا طرح حمله فاش نشود. بر اساس گزارش CBC کمتر از 24 ساعت پس از فرستادن نسخه ای از فایل صوتی به حسن رضایی فر برای جویا شدن واکنش او، گزارش هایی رسید که وی از کار برکنار شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره دیدگاه حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و هوانوردی در ترکیه رو جویا شده.
سپاه پاسداران برای حمله به پایگاه عین الاسد برنامه ریزی کرده بود. طبق قانون ایکائو مسئولیت لطف پروازها در شرایط اضطراری با دولت هست. حالا سپاه پاسداران یا در هماهنگی با دولت یا بدون اطلاع دولت این عملیات را انجام داده. در اینجا این فرضیه تقویت میشه که قصد و هدف استفاده از سپر انسانی بوده که یا پروازها اگر متوقف میشد احتمالاً عملیات لو میرفت و یا اگر قرار بود آمریکا واکنشی نشون میده با توجه به اینکه پروازها همچنان برقرار بود محدودیت داشت در واکنش و یا اگر واکنشی نشون میداد ممکن بود هزینه هاش برای آمریکا افزایش پیدا بکنه. در تعریف نظامی، در اصول نظامی برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه. این نوار یکی دیگه از پازل هایی بود که تکمیل میکنه این جنایت جنگی انجام شده. دوباره استناد میکنیم به قوانین انکس ها و ایکائو که کشورهایی که به نوعی در سوانه هوایی زینف هستند باید هر ماه برای خبرنگاران اطلاعاتی رو که جنبه عمومی داره ابراز بکنند. این اطلاعات حدود 3 ماه از طرف جمهوری اسلامی کاملا مسکوت گذاشته شده. گهگداری فقط اوکراینی ها و گاهی هم کانادایی ها در موردش اطلاعات میدن. این فایل رو که تازه منتشر شده باید گذاشت کنار اون فایلی که خلبان هواپیمای ایرانی زمانی که موشک رو در آسمون دید و گزارشش رو به برج داد گذاشت. همه اینها تکمیل میکنه که پشت سر این اتفاقات عمدی در کار بوده. عمد از این نظر که احتمال بسیار زیاد دانسته به هواپیما شلیک شده، در غیر این صورت دانسته پروازها متوقف نشده. حالا یه نکته دیگه این وسط مبهم میمونه. هواپیمای اوکراینی حدود 1 ساعت و 10 دقیقه با تأخیر بلند شده. قبل از اون هواپیمای قطر ایرویز در همون مسیر پرواز کرده که گفته میشه حامل یه سری از مقامات حماس بوده. حالا باید شک کرد علت تأخیر این هواپیما چه بوده؟ 2، مقامات جمهوری اسلامی از جمله دادستان نظامی هفته پیش گفتش که سیستم پدافندی دچار یک خطا و باگ بوده که زاویه رو کم دیده و دوربین دید در شب نداشته. همه این حرفا یه سری مهملات بوده که او گفته، اما حالا باید دقت کرد، جستجو کرد آیا ارتباطی بین دیر پرواز کردن این هواپیما بوده. اینها رو دیگه از حالا به بعد باید تقویت کرد. اما اون چیزی هم که میشه خارج از این مبحث گفت، ارتباط بین حملات سایبری که اکنون داره جمهوری اسلامی متحمل اون میشه و افشای این فایل جدیده. از اونجایی که هم نهادی که مسئولیت شلیک به موشک به هواپیما رو داشت، یعنی سپاه پاسداران، همون نهادیه که حالا باید امنیت تاسیسات اتمی رو تضمین می‌کرده و ضربه خورده از بابت حمله سایبری یا حملات از نوع دیگه‌ای به تاسیساتش، در رأس اون از نظر روانی دچار یک سری اختلالات شده. یعنی از حالا به بعد تحلیل اینه که ما دومینویی از افشای اطلاعات رو داشته باشیم، از یک سو هم در زمینه مسائل امنیتی مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها که استراتژیک هستن، و از طرف دیگه اطلاعات بیشتر لو رفتن اطلاعات در مورد اتفاقاتی شبیه اون چیزی که توی هواپیما دید. جعبه سیاه هم حالا تحویل نخواهند داد، چرا که افشای اطلاعات داخل اون اگر همچنان در عرض این 3-4 ماه گذشته برای مخدوش شدنش تلاش نشده باشه، حتما روشن میکنه که خلبان بعد از موشک اول حتما به برج شرایط اضطراری رو گزارش داده، چون فاصله بین شلیک موشک اول تا دوم 24 ثانیه بوده. برای اینکه خلبان اعلام اضطراری وضعیت بکنه کافی است این زمان. موشک اول حتما عمل نکرده، به این خاطر که اگر عمل کرده بود موشک دوم رو شلیک نمی‌کردن. چه بسا اگر هم شلیک نمی‌کردن، خلبان موفق می‌شد هواپیما رو بشونه. رفتن آقای رضایی فر که سر تیم بازرسی جمهوری اسلامی در این سانحه بود حتما دلایلی داره. یکی از این دلایل میتونه که به آقای رضایی فر، از آنجایی که خب یک فردیه که سپاهی نیست، مربوط به حوزه هوانوردی جمهوری اسلامی و مسئولیتی غیر از مسئولیت امنیتی داره، از نظر فنی به جای رسیده که دیگه بیشتر از این نمیتونه دروغ بگه، بیشتر از این نمیتونه اسیر پرده بازی و سیاه بازی ها بشه، بنابراین کنار گذاشته شده. حالا این فایل در اومده، باید منتظر باشیم فایل های تازه و اطلاعات جدیدی از این هواپیما بیاد بیرون.
یک انفجاری در پارچین اتفاق میفته و آتش سوزی میشه و باز دوباره این مقامات جمهوری اسلامی میگن ما در حال بررسی هستیم. هر دفعه میگم بررسی یعنی ماسمالی کردن. همونجا که هواپیما رو زدن اولش کردن در حال بررسی هستیم، سعی کردن همه چی ماسمالی کنن. بررسی کردن در این حکومت فاسد یعنی ماسمالی کردن.
من جایی تعجب داره، آقای خامنه‌ای واقعا توهم زده. ایشون گفتن ایران موفق ترین کشور در جلوگیری از کرونا است. خیلی جالبه، هیچی نمیدونن ایشون، اصلا مثل این که توی این عالم نیستن. به گفته خودشون هر 10 دقیقه یک نفر فوت میکنه. ببینین کجاست، یعنی انقدر بیخیالن که هیچ خبر ندارن.
حقوق کارگرا رو ندارید بدید، اون وقت چرا 300 هزار لیتر بنزین مجانی میفرستید واسه ونزوئلا؟
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشون رو گرفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میدونید که علاوه بر @فرداگرام که شناسه ما در تلگرام هست، میتونید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-2112-2113 هم با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید. اما بر اساس گزارش ها روز شنبه در ایران نرخ فروش دلار در بازار تهران به 21300 تومان رسید. در همین حال خبرگزاری ایرنا نرخ مبادله ارز در این روز را 20900 تومان اعلام کرد. در رابطه با روند افزایشی نرخ دلار گفتگویی داشتم با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، و دیدگاه او رو در این باره جویا شدم.
در مورد افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی به نظر میاد که توافق وجود داشت بین اکثریت کارشناسا که با توجه به اون متغیر و عوامل بنیادی اقتصاد ایران انتظار می‌رفت که ارزش دلار و یورو و سایر ارزها نه تنها بالا بره بلکه این تداوم داشته باشه. خب چرا؟ به این دلیل که اقتصاد ایران در شرایط فعلی از یک رکود گسترده و عمیقی رنج می‌بره و همزمان سیلابه نقدینگی جریان داره در اقتصاد ایران و این چیزیست که آمارهای دولتی هم البته تایید میکنه. خب این افزایش نقدینگی به دلیل افزایش کسر بودجه است. دولت تواناییش برای پوشش از این هاش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه میبایست دائما قرض بکنه از بانک مرکزی و این به یک تورم دامن زده و تورم اون روی سکه کاهش ارزش پول ملی است که اگر این اتفاق میفته طبیعی است که به هر حال دیر یا زود قیمت ارزهای بین‌المللی بالا میره. حالا ممکنه دولت یک جایی موفق بشه با ارزه دلار اینو مانعش بشه، منتها باز از دستش در میره. و اما اینکه دولت چرا به اصطلاح موجب این داستان شده، خب به این علت که کسر بودجه شدید دولت و همزمان باید اشاره کرد که این تنش‌های بین‌المللی که به تحریم‌ها انجام میده و رکود رو دامن زده، اینم یک دلیله. و همین تنش‌ها باعث شده که خب به هر حال سرمایه از ایران فرار میکنه، دلار از ایران فرار میکنه و این یک متغیر مکمله. و البته باید گفت که علی‌رغم اون چیزی که مقامات بانک مرکزی میگن، اینا دلایل روانی تنها نداره بلکه دلایل واقعی و البته بنیادیه و تا وقتی این عوامل است باید مطمئن بود که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهش پیدا میکنه و قیمت این ارزها دائما بالا خواهد رفت.
بله، نرخ فروش دلار در بازار تهران روز شنبه به 21300 تومان رسید و تحلیل احمد علوی کارشناس اقتصادی رو هم در این باره شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در هفته‌های اخیر موج دوم کرونا سیستم درمانی در ایران را بار دیگر غافلگیر کرده است. رشد فزاینده مبتلایان، جانباختگان و بستری شدگان با وضعیت خطرناک تأییدی بر همین شرایط قرمز است. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر که از طریق خط تلفن با ماست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. مهرداد، مطابق معمول مجله های شبانگاهی و همه مجله هامون، اجازه بدید مروری بکنیم بر آخرین آمارها. چه خبرهای تازه‌ای هست در مورد بیماران کووید 19 در ایران؟
بله سپید، منم سلام کنم به تو و شنوندگانمون در این مجله شامگاهی شبانگاهی. آنچه که آخرین آمار هست البته در خبرها هم داشتیم، اما حالا من یک مرور خیلی سریع و کوتاهی بکنم. بر اساس آنچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، بر اساس معیارهای وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 14 تیر ماه 9948 نفر دیگه در ایران بر اثر کرونا جان باختند. شمار جان باختگان به آمار رسمی که دولت اعلام کرده الان شده 11408 تن و در همین یک روز 2449 نفر دیگه به کرونا مبتلا شدن و شمار مبتلایان به این بیماری در ایران به 237878 نفر رسیده که حال بیش از 3100 نفرشون وخیم اعلام شده.
مرتاد، مرتب مقامات تاکید می‌کنند بر استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت و به ویژه شستشوی دست. در استان‌های ایران الان وضع چطور هست؟
سخنگوی وزارت بهداشت در مورد وضع استان‌ها گفت که 18 استان در سراسر ایران الان وضعیت قرمز و هشدار دارند، شامل خوزستان، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، هرمزگان و خراسان رضوی که اینا قرمزن، و تهران و البرز و مازندران و زنجان و همدان و لرستان، اصفهان، فارس و سیستان، بلوچستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. با این اوصاف قاسم جانبابایی معاون وزارت بهداشت گفته که وضعیت کشور طوریه که هیچ استانی الان نمیتونیم دربارش بگیم که از نظر کرونا در وضعیت سفید قرار داره، یعنی همه کشور الان دست کم در وضعیت هشدار قرار دارن. وزارت بهداشت ایران به هر حال ماهاست که آمار تفکیکی ابتلا و مرگ رو توی استانها اعلام نمیکنه. کارشناسان هم یکی از دلایل مهم بی‌اعتنایی مردم به پروتکل های بهداشتی رو همین پنهون کاری میدونن، چیزی که الان مسئولین به شدت ازش دارن مدام انتقاد میکنن که مردم رعایت نمیکنن. این در حالی است که نتیجه همون پنهان کاری در ارائه آمارها بوده. دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در ایران به خبرگزاری ایسنا امروز مصاحبه کرده و گفته که تستای سرولوژی که صورت رندوم انجام شده نشون میده 18 میلیون شهروند، یعنی 20% جمعیت ایران در تا این لحظه کووید 19 دارن، که با این 200 هزار نفری که دولت هر روز اعلام میکنه میبینه که بسیار بسیار فاصله عظیمی در واقع داره. وزارت کشور همونطور که گفته امروز ماسک زدن هم صحبت کرد، گفته که در ناوگانهای حمل و نقل عمومی تو سراسر کشور اجباریه. معاون عمرانی وزارت کشور گفته از فردا 15 تیر ما توی اتوبوس ها، تاکسی ها و متروها در سراسر کشور باید ماسک زده بشه. آقای روحانی هم روی این موضوع تاکید کرده. از طرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز، رئیس این دانشگاه اعلام کرده که شیب بیماری کرونا طی دو هفته اخیر تند بوده و پیش بینی کرده که تندتر هم خواهد شد، تعداد بستری ها افزایش پیدا خواهد کرد. در کردستان گفته شده از اعمال محدودیت‌های کرونایی خبر زیادی میاد که میگن تمام کارکنان ادارات باید از ماسک در دستگاه اجرایی حتما استفاده بکنن که اگر نزنن نمیتونن تو محل کار حضور پیدا کنن. میبینی که الان به هر حال در موج دوم کرونا تازه اون قوانینی که در کشورهای دیگری که باهاش جلوی رشد کرونا رو گرفتن در ایران داره نوز میگیره یا به یک باور تبدیل میشه، یک تصمیم تبدیل میشه. یه خبرهای دیگه هم داریم که 5 تا نماینده مجلس مثلا کرونا گرفتن در استانهای مختلف کشور، یا مثلا در بخشهای مختلف که مسئولان مختلفی که دچار بیماری کرونا هستن و شدن.
درسته. در حوزه ورزش هم مهرداد من دیدم که باز به شدت این موضوع در واقع چشمگیر هست، متأثر شده حوزه ورزش هم از این موضوع.
سپیده، الان این شمار مبتلایان اینقدر افزایش پیدا کرد تو کشور که متولیان ورزش هم شروع کردن به یه زبون تهدیدآمیزی درباره تعطیلی مجدد رویدادها و اماکن ورزشی صحبت میکنن اگر دستورالعمل بهداشتی انجام نشه، دستورالعمل رعایت نشه. اما داستان جالبی که توی فوتبال کاملا متفاوته. مثلا باشگاه استقلال امروز اعلام کرد که دست کم 8 تا بازیکن این تیم کرونا گرفته و تعداد 5 نفر 6 نفر از مسئولانش هم همینطور، یا فولاد خوزستان 11 نفر به کرونا مبتلان. اما همچنان سازمان لیگ حاضر نشده که زیر بار لغو بازی‌های لیگ برتر بره.
بسیار سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود، آخرین خبرها رو از همکارم شنیدیم و ممنون از شما که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید.